بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى
الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اینکه وجود مبارک رسول خدا می‌فرمایند مرگ به عنوان یک موعظه کننده برای شما بسه، کفا بالموت واعظا، نه این که بخوان بفرماین واعظ دیگری برای بیدار کردن شما وجود نداره. میخوان بگن این واعظ برای تغییر روح شما و زمینه پذیرش حبایب از قدرت بالایی برخورداره. اگر انسان به مرگ توجه کنه و خود رو در معرض تیر قطعی مرگ بدانه و باور بکنه که هدف این تیراندازه و این تیرانداز هم در هدف گیری اشتباه نمی کنه، باعث میشه که خیلی از انحرافات باطن انسان معالجه بشه. البته این مرگی که حضرت می‌فرمایند نه فقط اصل مردنه، بلکه مرگ رو می‌فرمایند همراه با همه عوارضی که داره، کیفیت مرگ، چگونگی مرگ و اینکه انسان با سلامت کامل باطنی در دهان این شیر میفته، خوب میمیره و بعد از درگذشتش و عبور از دنیا چه خبره، چه عالمی هست قبل از عالم آخرت، در اون عالم چه خواهد گذشت بر انسان و هنگام بیرون آمدن از زمین برای ورود به محشر با چه کیفیتی وارد خواهد شد، با دادگاه‌های پروردگار چگونه روبرو خواهد شد، دادگاه‌ها با انسان چه برخوردی خواهند داشت و نهایتاً در تقسیم آخر چه وضعی براش پیش میاد، آیا اهل نجات یا اهل اسارت. اگر به یه چنین حقیقتی با عوارضش هر 24 ساعتی چند لحظه آدم فکر بکنه، مخصوصا وقتی که بین او و بین تمام تعلقات دنیایی خلوتی ایجاد میشه، بره تو فکر. امیر المؤمنین علیه السلام برای اندیشه نسبت به مرگ سفارش دارن، قرآن سفارش داره، تمام انبیا سفارش دارن، ائمه طاهرین و اولیاء خدا سفارش دارن. اگر آدم وارد دنیای اندیشه نسبت به مرگ و کیفیت مرگ و عوارض بعد از مرگ بر اساس آیات قرآن و روایات بشه، بعد مدت کوتاهی یقیناً از بسیاری از انحرافات درونی و انحرافات عملی معالجه میشه وجودش. یقیناً من یه وقتی خدمت پدرم بودم، از گذشتش تعریف میکرد. یکی از تعریفایی که کردن فرمودن شما هنوز به سن مدرسه نرسیده بود. من مستأجر بودم، صاحب خونه اومد و گفت مثلا قراردادتون تموم شده، خالی کنین خونه. گفت چند جا رو من رفتم دیدم تا تو خیابون صفاری یه جایی رو پیدا کردم، دو تا اتاقم بیشتر نیاز نداشتیم. صابخونم برخورد خوبی کرد، دو تا اتاقشو به قیمت اون روز به ما اجاره داد و یک ماه بعدم ما اونجا رو خالی کردیم. برای اینکه این بنده خدا راننده کامیون بود، عرق‌خور خیلی حرفه‌ای بود، قمارباز بود، سیگار میکشید، تو خونه که میومد عربده میکشید، یه رکعت نماز نمیخوند، یه روزه نمیگرفت، فقط خانومش میگفت در طول سال یه روز روزه میگیره، اونم روز 21 ماه رمضان، اونم نه به خاطر خدا، به عشق امیرالمومنین، اونم 4 بعد از ظهر میخوره روزش، چون بیشتر نمیتونه طاقت بیاره. گفت ما فرار کردیم از اون خود، چون دیدیم اون خونه برای ما جهنمه، چون هرچی درباره جهنمی ها خدا فرموده خب تو این خونه بود. عرق‌خور میره جهنم، قمارباز میره جهنم، بی نماز میره جهنم، اونی که خمس و زکات نمیده میره جهنم. البته اینا هر کدوم آیاتی داره، روایاتی داره، داستانش مفصله. مثلا در باب خمس، خب سند خمس قرآن و سوره انفال، کاری به مرجع تقلید و رساله نداره. اما روایاتی که در باب خمسه خیلی روایات کمرشکنیه. مثلا در یه روایت داره امام عصر می‌فرماید قیامت کسانی که خمس مالشون رو که مربوط به ما و دین ما بوده ندادن، اولین دشمن اونها ما اهل بیت. خب چرا بخل کردن؟ بخل که خیلی بده. چرا عبی رو که خدا در قرآن برای ما قرار داده بود تو اموال خودش، چون کل مال مال خداست، لله میراث و سماوات و الارض، حق ما رو داد به مردم، به مردم گفت شما بدین حق اهل بیتو، چرا ندادم؟ خب کینه پیدا میکنیم ما نسبت به اون. و ما هر طرف تو این خونه میگشتیم میدیدیم دری از جهنم باز، از طریق مشروب، از طریق قمار، از طریق بی نمازی، از طریق عربده کشی ظالمانه فرار کرد. گذشت شاید 7-8 سال بعد از این تعریفی که پدر من از گذشتش برای من کرد، روز 11-12 ماه مبارک رمضان قبل از انقلاب تو یکی از مساجد تهران ظهر من منبر می رفتم، شلوغم می شد چون جاش جای خیلی خوبی بود، جمعیت خیز بود، از منبر اومدم پایین نشستم، دیدم یه مرد با ادب موقر با حال الهی ملکوتی خوب نشون میده. قرآن مجید میگه گاهی چهره ها علائم و نشانه های اون طرف و ملکوت و عرش درشون دیده میشه. این یه واقعیت. البته هر چشمی هم نمیتونه درک بکنه این چهره ها، نمیتونه، مگه خدا با آدم توفیق بده. من عراق 3 سال پیش منبر بودم تو همین ایام فاطمیه، اون مسجد حدود 3000 متر مربع جای جمعیت داشت، کنار یه بلوار بود. خدا خیرش بده، رئیس نیرو انتظامی شهر که مرکز استان هم هست، این مثل اینکه جوانیاش می اومده پا منبر من خبر نداشتم، می اومد بلوار رو میبست، چون انقدر جمعیت میومد که چاره نبود جز این که ببند. یه شب از رو منبر من وسط جمعیت یه چهره ای رو دیدم، خیلی منو جذب کرد این چهره. نزدیک 60 سالش بود، تو لباس روحانیت هم خیلی هم روحانی می اومد، شب 50 تا روحانی می اومد پای منبر شبا، اما من رو منبر متوقف این یه دونه شدم. بیشتر نگاه من اون شب تو منبر خرج او شد، البته اونم درک کرد که من چشمم به او دوخته شده، سرشو انداخته بود پایین، گاهی یه نگاهی میکرد و دوباره سرشو میانداخت پایین. یه روحانی جوانی بود که هر شب میومد تا منبر، با منم میومد خونه. با این که جوان بود، این شناسنامه خاندانهای علمی عراق بود، اداره آمار بود. همین مثلا من وقتی پرسیدم که حاج آقا نورالدین چه سالی در عراق بوده، میگفت این سال در عراق بود، این کتابا رو نوشته، بچه‌هاش اینا بودن، پدرش فلانی بود، پدر بزرگش فلانی بود، جدشون فلانی بود، 800 سال پیش هم جدشون از مدینه اومده در کرهرود مونده. سه اداره آمار عراق بود این شیخ، خیلی هم شیخ با اخلاق و شیرین و رفیق و با محبت. و از منبر که اومدم پایین، نشستم، اون شیخ هم اومد نشست و گفتم که اون آقا وسط جمعیت کیه؟ گفت امتیاز داره درست شناختیش. بهش گفتم که برو به ایشون بگو من پس ورد و صبح صبحونه میام خونت. رفت گفت و اونم خیلی استقبال کرد، گفت پن نهار ایشون بیاد شام بیاد. گفتم نه صبحون. بهش هم بگو کل صبحونه من یه تیکه نونه، یه چایی، یه ذره پنیر، هیچ کاری دیگه نکن. مخصوصا هم صبح میخواستم برم که زحمتی تولید نشه. رفتم صبح. خب حالا گفتم صحبت بکنه ببینم چی میگه، در چه حالیه، دلش کجاست، خودش کجاست. بگو اوصاف آن پاکان که چونند، به تن در این جهان و از جان برونند. این یه قطعه در نهج البلاغه است که حضرت می‌فرمایند اینا با بدنشون در زمینند اما خودشون در رفیق اعلان، از اونجا بدن رو دارن اداره میکنن. ولی اگه از اینجا بدن رو بخوان اداره کنن خب مثل ماها میشه، گیر شهوت، گیر نگاه به نامحرم، گیر لقمه حرام، گیر همه چی میفتن. امیرالمومنین میگه بدن اینجاست، خودشون جایی دیگن، از اونجا دارن بدن رو میچرخونن. تا وقتی خدا بگه بدن رو رها بکنید، بدن میفته رو زمین، ملت جمع میشن میرن دفنشون میکنن. گفتم آقا شما کجا درس خون؟ اساتیدشو گفت، دیدم عجب استادایی دیده. الان چه میکنید؟ مسجد داریم؟ گفتم این مسجد داشته باشه نمازامو تو عراق برم به او اقتدا بکنم. گفت نه مسجد ندارم. منبر تشریف میبرین؟ گاهی جایی که بفهمم گوش میدم. چه میکنی؟ گفت 10 سال پیش یکی از مراجع رده بالای کم نظیر که فوت کرده، کتاباشو من دارم، خیلی آدم عمیقی بود، گفت منو خواست. گفت انقلاب شده، ما باید به هر شکلی که میتونیم دین رو و دین مردم رو و مخصوصا حجاب و عفت زنان رو تقویت کنیم. او به من گفت. گفتم من خدمت. گفت میدونی من مجتهد جامعه و شرایطم؟ گفتم بله. نجفم میدونه، قومم میدونه، مشهدم میدونه، اصفهانم میدونه. شما یه روحانی کم نظیری هستید در علم و در عمل. گفت خب برات یقینه؟ گفت به من گفت حکم تو به حکم شرعیت که جناب عالی بری تهران امتحان بدی، دفتر ازدواج بگیری. گفتم چشم. گو یه عده از این سردفترها رو انقلاب رد کرد، نمیخوام تو این شهر دیگه بعضی از اونا که بی تقوان چشم چرونن عوضیان تو زندگی مردم و تو ناموس مردم راه پیدا بکنم، به این شکل اقلن یه در رو ببندم. گفتم چشم. رفتم، خب منم درس خونده بودم، امتحان دادم و قبول شدم و دفتر ازدواج به هم دادن و دفترها رو گذاشتم زیر بغلم، با اتوبوس از تهران اومدم عراق، دفترها رو گذاشتم خونه، رفتم مسجد، به مسجدیا گفتم چون از امشب به بعد من نونخور دولت شدم، خودم را عادل نمی دانم، نماز پشتر من باطله و من این نونو نمی خواستم، به من حکم واجب کرد. آثار تو قیافه ها پیداست، اما چشم می خواد ببینه این آثار و درک صحیح هم بکنه. خیلی ها چشم دائمی دارن، امثال من و شما هر 10-20 سالی یه بار اگه خدا یه برقی به چشممون بزنه، چهره ای رو به ما بشناسونه که ما بریم حلقه غلامیشو به گوش بکشیم، یه دو تا پله بریم بالاتر، چون اونا نفس هم دار، نفس. یه دوستی داشتم 40 سال تب نکرد، بعدم خیلی راحت بود. یه دفعه صحبت همین شد که چرا بهار میشه زمستون میشه ماهای سرما میخوریم، تب میکنیم، کپسول بخور، آمپول بزن، تو به این لاغری. گفت من تب داشتم، بابا منو برد پیش یه نفر، تا 40 سم رفت تبم خوب یادمه، وقتی منو خوابون دکترم نبود، گفت تب سنگینی کرده، انگار بچم داره رعشه میگیره داره میمیره. گفت نه ترسی هم مردنش نداشته باشه، نگاه به من کرد، با من حرف نزد، با تبم حرف زد، گفت این بدنو ول کن دیگه هم سراغش نیاد، ما مثل طالب عمرمون دیگه تب نکرد، گوی یه دونه بدن رو ول کن برو دیگه سراغش نگی. محرمایی داره خدا، خودشونو نشون نمیدن، نمیان بگن ما کی هست، اونایی که میان میگن ما کی هستیم اونا هیچکی نیستن، اونا نمیان بگن ما کی هستیم، فقط خدا یه برقی به چشما میده اونا بشناسنشون. اونم حالا آدم چه کار خیری کرده، چه گره ای رو وا کرده که خدا به مزد اون کار یه همچین برقی به آدم بزنه. بی خودی هم برق نمیاد، بی خودی. مرحوم آیت الله العظما حاج میز جواد آقای ملکی که میگن بعد از حضرت معصومه بدنی به ارزش او در قم تا حالا دفن نشد، رفتید قم قبرش تو شیخونه. ایشون از شاگردای رده قبل از علامه طباطبایی در نجف خدمت مرحوم قاضی بودن، خودشون میفرمودن، من که ندیده بودم ایشون، بین من و ایشون یه واسطه، دو تا واسطه بود، مرحوم آیت الله حاج آقا حسین فاطمی و مرحوم آیت الله اشرف عباس قمی، که من وقتی رفتم قم طلبه شدم خداوند اول منو به این دو نفر هدایت کرد. اینا خیلی رابطشون با پشت پرده قوی بود، خیلی. گفت 7-8 ماه من برای خدا رفته بودم نجف درس بخونم، خب یه چهره بی نظیری هم بود از نظر حال و عرفان و عشق و ارتباط با خدا، نفس داشت، نفس زد که یه شاگرد شد حضرت امام، یکی شد مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، یکی شد حاج آقا حسین فاطمی. آدم نفسداری بود، گفت من برای خدا رفتم نجف. 7-8 ماه حالت قبض به من دست داده بود، نمیفهمیدم درس رو. اگرم به استاد میگفتم توضیح بیشتری بده، توضیح میداد، بازم حالیم نمیشد. کسل، رنجیده، ناراحت. گفتم خب بالاخره این بیماری دکتر داره. بلند شدم اومدم پیش مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی، گفتم آقا من یه همچین حالی دارم. گفت من میدونم چت. گفتم چمه؟ تو درس رو نمیفهمی، کسلی، بستهی، ناراحتی، رنجور باطنی هستی، علتشم میدونم که چرا به این مرض دچار شدی. گفتم علتش؟ فرمود فلانی که از تبریز اومده اینجا داره درس میخونه عمه‌زاده تو نیست؟ گفتم چرا؟ گفتم بهش محل نمیذاری، هم احوالشو نمیپرسی، هم سلام خوبی بهش نمیکنی، خداوند متعال این حالتو کرده پرده که تو آدمی این درس ها رو بفهم؟ حیف نیم درس ها تو این ظرف آلوده بیا. میخوای از امرو به بعد درس بفهمی؟ گفتم بله. گفت درس تموم شد، زودتر برو کفشاشو جلوش جفت برو، گر قدمت هست چون مردان برو. گفتم چشم. باری که الان که هنو جا مونده بود بگه چشم، خیلی ها کسی دیگه جا نمونده که به هیچگی نمیگن چشم، از خدا گرفته تا کمترین خبد خدا. گفتم چشم. سریتر رفتم وایستادم ببینم پاهاشو میزون کدوم کفشا میکنه، در جا کفشا رو برداشتم و جلوش جفت کردم و یه لبخند و گفتم که من خادم شما، شما هم حضور امیرالمؤمنین منو ببخشید. فردا اومدم دیدم دریا دریا علم به طرفم باز شده. ای خدا این نهر جان را از هوس رفترو کن، رفترو کن، رفترو، وانگه از دریای علمت سوی جان جو به جو کن، جو به جو کن، جو به جو. وقتی باطن من مثل قناتا لجن گرفته، خاک ریز پیدا کرده، خاک ریزی، سنگهای درشت اومده جلوشو گرده، خوش 6 اینچ آب میشه 0.5 اینچ آب. لای روبی لازمه این درونها، ولو فیوزات خدا که سرازیر، کانال باز کجاست؟ جان باز کجاست؟ این مرد با یه دنیا ادب اومد کنار من نشست تو مسجد زور ما رمزون. برگشتیم به اول حرف، گفتش که چند سالت شما؟ اون وقت من 24 سالم بود. 24 سالم بود. 23 سالم ازدواجم نکرده بود. گفتش که شما بایم چین شخصی اسم پدر من رو برد، چه رابطه ایده؟ گفتم چطور؟ گاخه من یه جریانی دارم با این کلمه که فامیل شماست، میخوام ببینم شما بایم چین نامی ارتباطی دارین. گفتم پدرم. منو بغل کرد و بوسید و اشک ریخت و گفت هستش؟ گفتم بله. گفت فرده میشه بیاریش مسجد؟ گفتم بله. گفت پس بهش بگو میرزا تقی میخواد ببینتت. گفتم چشم. اومدم خونه، نزدیک افطار که پدرم از بازار اومد گفتم که آقای همچین جریانی امرو اتفاق افتاد. گفت قدش بلند بود، بعد چشماش متمایل به زاغ بودن بود، بعد لاغر بود، بعد گفت این همونیه که 18 سال پیش تعریف کردم تو خیابون سفاری دوچاره شدیم، از هر طرف در جهنم باز بودیم. مسجد اومده بود؟ گفتم بله. گفت فردا پس من با تو میام. اومدن و همدیگر رو دیدن و گریه کردن و بعد پدرم به من گفت این هر رو میاد اینجا؟ گفتم بله. من با پدرم برگشتم، فردا که اومدم بعد منبر اومد بغل دست من نشست، گفتش که بابات برای تو تعریف کرد من چه آدم علیه السلامی بودم. گفتم نه، 10 سال پیش برام تعریف کرد که ما یه وقتی خیابون سم. گفت من همونم مکم رو رفتم، کربلام رو رفتم، خمسم رو دادم، دخترم رو به یه سید شوهر دادم، ماشینم هم دست راننده است، خودم هم 8 صبح میام اینجا قیافه ها رو نگاه میکنم، همجوری وای میستم تو خیامون، تا میبینم یه کسی گرفته است میرم بغلش میکنم و میبوسمشون، میگم چته؟ میگه زنم بیمارستان، پول ندارم بیارم. میگم بریم زن تو آزاد کن. آقا شما چته؟ زمستون داره میاد بخاری ندیدیم، من الان یه بخاری میخرم میارم وصل. گفت کارم شده نوکری مردم، کیف زندگیم همینه که بیام قیافه ها رو ببینم، غمناک رو پیدا بکنم، برم مشکلش رو حل کنم. بعد به من گفت حالا یه حاجتم به خودت دارم. گفتم چی؟ گفتش که یه جلسه میخوام درست بکنیم به 20 نفر نرسه، شبای جمعه از 1 نصف شب به بعد دعای کمیل. ببینید حالا خدا چه جور ما آدم ظرفیت و حوصله میده. حالا من خودم هم جوری مادزده بودم، 1 نصف شب ما از تا 1 بیدار نیستیم. بالاخره آقا این جلسه رو برپا کرد، حدود 7 سال این جلسه بود، جاشم حدود 30 کیلومتر بالای سد کرج آثارا تو کوها، اونجا 2 نصف شب ما کومل میخوندیم با این 17-18 نفر که از جمع اون کومل فقط من زنده موندم، همشون رفتن. چه انسان‌هایی بودن. من نهایتاً وارنزون کمیلم که خیلی دیگه وقت دعاست، 1 ساعت و 5 دقیقه بکشه. من با اونا کمیل 7 ساعته خوندم. نمیدونم اونا چه نفسی داشتن، شب جمعه چی کار میکردن، خسته نمیشدن، گریهشون بند، مثلا من نمیفهمم الان، یعنی نمیدونم چی بود اون جلسه و اونا کیا بودن. مثلا یکیشون تو خیامون دروازه قزوین مغازه داشت، میکانیک ماشینای سنگین بود، تریلی و کامیون ده چرخ، قشنگ بغل لونه زنبور، یعنی مغازه اینجا بود، اونورترم 80,000 متر زمین مرکز انواع زنان و مردان بدکاره. اون وقت این آدم که جزء اصحاب اون کومل بود، شاید 200 راننده رو از اون مرکز فساد کشیده بود بیرون، اهل خمس و سهم امام کرده بود، اهل نماز، اهل مکه، اهل کربلا، راننده‌هایی که زیر دست این تربیت شده بودن هر کدوم یکی از اولیاء خدا بودن. این کارگردون این جلسه بود. بعد یه بار خودش به من گفت، دلت نمیخواد من بپرسی چی شد من اینجوری تغییر پیدا کردم؟ گفتم نه، من به گذشته مردم کار ندارم. اونم بابام برام تعریف کرد، تو رو که نمیشناختم. بعد خودت گفتی بابات بیاد، اگه نمیگفتی که من متوجه نمیشدم تو اون بودی. گفت پس بهت بگم. به هم تلفن زدم، فلانی مرده. منم تو همون احوالات بودم. بلند شدم اومدم، تشییع جنازه و رفتیم. خب بازم تو همون چارچوب بودم، مرده رو شستن و کفن کردن و ما هنوز بیدار نشدیم، تو همون چارچوبیم. تا اومدیم دم قبر، من اتفاقی جلوتر از همه قرار گرفتم. وقتی که جنازه رو سرازیر میان قبر کردن، بند کفن رو باز کردن، صورت رو به طرف قبله گذاشتن، یه مرتبه یک نهیب از درونم به من زده شد که عنقریب تو هم میای اینجا جواب این قمارا و شرابا و بینمازی ها و عربده کشی ها تو اینجا به کی میخوایی بدی و چجوری میخوایی بدی؟ همین گوی مرگ منو بیدار کرد. من که اهل مسجد نبودم، اهل آخون نبودم. اینو پیغمبر میگه، کفا بالموت واعظا. شما هدف تیر مرگین و این تیر هدر نمیره، انحرافی نمیره، نشانگیریش درسته. و بعدم بدانید که در کنار این مرگ، خدا در هزار آیه قرآن و در کتب گذشتش و 124,000 پیغمبر و 12 امام توضیح دادن که بعد مرگ چه خواهد شد. خودتونو در معرض بلا قرار ندین. علی می فرماید لا یفک اسیرها، بعد مرگ اگر اسیر عذاب بشین، اسیر عذاب آزادی نداره. بیدار بشین با من، با مرد. شب جمعه است، شب خیلی با ارزش. یه روایتی اصول کافی نقل میکنه، اصلا آدم کیف میکنه از این روایت. امام باقر نقل میکنه، با سندم نقل میکنه. مرحوم کلینی که اول غروب آفتاب خود پروردگار، واسطم نه فرشتم نه خودش، آیا دردمندی هست امشب به من مراجعه کنه من دردشو دوا کنم؟ انگار منتظر شب جمعه مردم برن باش حرف بزنن و درد دل بکنن، و آیا مریضی هست که دکتر جوابش کرده باشه به خود من مراجعه کنه؟ آیا اسیری هست به من مراجعه کنه امشب من آزادش کنم؟ آیا تائبی هست امشب بیاد در خانه من توبه کنه و من او رو ببخشم؟ فبعزتک یا سیدی و مولا، اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيجا. ولا أصرخ إليك صراخا مصرخي ولا أبكي عليك بكاء صابري ولا أنادي أن لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث يا حبيبا يا قلوب الصابرين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجل فيها بمخالفته وزاد طعم عذابها بمعصيته خیلی کنار بدن صحبت کرده، فقط چهار جمله شو براتون میگم. جمله اول دست بود زیر بدن قطعه قطعه یعبی عبدالله، صدا زد اللهم تقبل من نوازن قمیل، خدایا این عمل کباب اهل بیت بینم نبود. و بعد رو کرد مدینه صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما حاضر حسین و کباب برای زد ما. مقطع الاعضا مصلوب الامامت و رضا، بعدم رو کرد به خود بدن حسین من. یه روز اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیده، امروز اومدم ببینم روی خاک گرم بیابان افتادی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.